خود ویروس، یعنی مستقیم خود ویروس به گیرنده های بویایی حمله میکنه، یا میتونه از طریق این دالان خودش رو به پیازی بویایی برسونه.
امیدواریم اونچه رو در رهاور تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 141 قانون اساسی. رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثناست.
قانون اساسی میثاق ملی.
حال من بهتر می شود وقتی لبخند بر لبان تو بنشیند. حال تو بهترین می شود وقتی هوای زندگی پر از عطر مهربانی شود. حال ما بهترین می شود وقتی دست در دست هم پنجره زندگی را رو به خورشید امید باز کنیم.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
پویش بهترین حال. پویش بهترین حال برای با هم رسیدن قدم به قدم با بهار طبیعت، با بهار قرآن. رادیو ایران. حالا بهترین حال.
هرگز به بالاترین درجه خوبی نمی رسید مگر از آنچه دوست می دارید انفاق کنید. سوره انعام آیه 60. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده. شماره کارت 6272-6077-77-77-77 یا کد دستوری ستاره 14 مربع. ایران همده. ایران همده. ایران همده.
هموطنان عزیز، ممنونیم از اینکه همچنان با رادیو ایران همراه هستید. نیمروزتون به خیر باشه و سرشار از آرامش. در این لحظه دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه ایران امروز رو.
ایران امروز. برنامه از رادیو ایران. قانونگرایی در انتخابات، بی اخلاقی ها در قانون انتخابات و سنت شکنی ها در رقابت های انتخابات. میهمانان محترم برنامه ایران امروز، جناب آقای حضرتی نظریه پرداز و تحلیلگر مسائل سیاسی، جناب آقای اصفهانی مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، و اما راه‌های ارتباطی شما با این برنامه: سامانه پیامکی 30900، تلفن‌های 220-486 و 220-5009، و همچنین شما شنوندگان گرامی میتونید این برنامه رو، یعنی برنامه ایران امروز رو، به صورت صوتی و تصویری از طریق کارافزار ایران صدا ببینید و بشنوید. همچنین وبگاه رادیو ایران در اختیار شماست: www.radioiran.ir. بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدا آرام بخش دلهاست. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو ایران. شنوندگان گرامی، همطور که میدونید با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، از روز شنبه این هفته آغاز کردیم برنامه ایران امروز رو درباره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین داوطلبانی که در این عرصه خودشون رو مطرح کردن. در خصوص اینکه فضای مجازی چقدر تونست تأثیر داشته باشه و تأثیر میتونه داشته باشه، شعارها و وعده‌ها با شما صحبت کردیم و با کارشناسان و مشارکت شما گرامیان توانستیم برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. اما امروز هم که سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه هست، در حالی که کمتر از 39 روز تا برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری وقت باقیه، فرصتی است که به موضوع برنامه بپردازیم که خدمتتون عرض کردم: قانونگرایی و انتخابات، بی اخلاقی ها و قانون شکنی ها در رقابت های انتخاباتی. دو مهمان گرانقدر در استودیو در خدمتشون هستیم که ابتدای برنامه من نامشون رو بردم و الان وارد گفتگو با هم میشیم. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای الیاس حضرتی، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و بینندگان عزیز و همینطور همکاران شما در این مرکز و همینطور جناب آقای اصفهانی.
متشکرم از شما و جناب آقای ظهیر اصفهانی که خدمتون معرفی کرده بودن قبلا. خیلی خوش آمدید به برنامه ایران امروز رادیو ایران.
از ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای تایلی عزیز بزرگوار و آقای الیاس عزتی عزیزمون. پیشاپیش عید سعید فطر رو تبریک میگیم. ان شاءالله که بحث خوبی در خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه‌تون باشه.
خیلی ممنون از یادآوریتون. البته حالا پنج شنبه گفتن عید سعید فطر است، ما هم از همین جا از طرف این برنامه تبریک میگیم خدمت هموطنان عزیز. ان شاءالله که طاعات و عبادات همه مورد قبول حق تعالی قرار بگیره. خب جناب آقای حضرتی، با شما خوب شروع بکنیم. بفرمایید که در مورد موضوع برنامه، یعنی قانونگرایی در انتخابات و بی اخلاقی ها و همچنین قانون شکنی ها در رقابت های انتخاباتی، شما چه نظری دارید؟
بحث انتخابات بحث بسیار مهمیه. من ممنونم از شما که برنامه ویژه‌ای را در صدا سیما برای این منظور اختصاص دادید. شاید مهمتر از پروژه و موضوع انتخابات ما نداشته باشیم. اگر انقلاب اسلامی 5 تا دستاورد داشته باشه، قطعاً یکیش انتخابات. اگر 3 تا دستاورد داشته باشه، باز هم یکیش انتخابات. اون چی که ما را ممتاز کرده از نظام قبل از انقلاب و از خیلی از کشورهای همسایه، موضوع انتخابات بوده که دستاورد و مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بود برای مردم ما، و فلسفهش مشخص بود که همه آحاد ملت، تمام کسانی که شناسنامه ایران عزیز را دارن، سهامداری مملکتن، در اداره مملکت باید سهیم باشن، نقش آفرین باشن، نقش داشته باشن، و این تجلی میکنه در انتخابات. و اینقدر این موضوع مهمه در دنیا که فلسفه خیلی از مکاتب جدید و خیلی از نظام‌های سیاسی بر این اساس تنظیم شده. نظام‌های مردم سالار مرتب با نظر مردم میچرخن و قدرت‌ها بر نظر مردم جابجا میشن و اعمال قدرت‌ها با رأی مردم اثرگذار میشن. من نماینده مجلس میشم، میتونم رأی بدم و اعمال رأی کنم و اعمال قدرت کنم و قانون تصویب کنم به اعتبار رأی که مردم به من دادن. روزی که مردم من رأی نمیدن، نمیتونم حتی از اون در مجلسم وارد بشم به داخل. به خاطر همین ما در هیچ دوره‌ای و در هیچ زمانی بعد از انقلاب، چه حضرت امام خدا رحمت کنه و چه مقام اعظم رهبری، چه مسئولین و همینطور مردم، همیشه با حساسیت انتخابات رو دنبال کردن. در اوج جنگ شهرها ما یک روز انتخابات عقب نیفتاد. در جنگ تحمیلی که موشک می زدن و فشارهای اقتصادی و تحریمها و اوضاع احوال خیلی حساس، انتخابات یک روز این ورابر نشد و مردم همیشه پایکار بودن و با مشارکت خیلی خوب و یک رقابت خیلی خوب. در کشور ما یک زمانی خوب انتخابات بر اساس یک روال مدیریت شده انجام شد. به خاطر زمان جنگ یه شخصیت بزرگواری می اومدن کاندیدا می شدن، 2-3 نفر هم می اومدن در کنارش، در نطقای همین تبلیغاتیشون در صدا سیما هم گاهی می گفتن ما اومدیم ولی می خوام به فلانی رأی بدیم. مثلا زمان جنگ بود، اختزاعات خودش داشت. ولی از سال 76 به این طرف یک انتخابات کاملا رقابتی که پایه و بیس اصلی مشارکتی را تشکیل میده. یعنی اگر شما دلسوز این مملکت باشید، به انتخابات اعتقاد داشته باشید، حتما باید یک انتخابات با مشارکت حد اکثری بگید همه ملت بیاد رأی بدید. چطوری بیان رأی میدن؟ باید زمینه و انگیزه رأی دادنشون رو فراهم بکنید. زمینه و انگیزه رأی دادن اونها با خواهش و تمنا و من بمیرم تو بمیری امکانش نیست.
این زمینه
با یک رقابت حد اکثری میسوزه.
این زمینه ها رو بیان بفرمایید.
بله، دارم میرسم به همون، با این مقدمه. زمینه ها و الزامات یک مشارکت حد اکثری، حداقلش برگزاری یک انتخابات درسته، یک انتخابات کامله، انتخابات به معنای واقعی انتخابات، این که مردم حس انتخابات داشته باشن. اگر گروهی، جناحی، حزبی هم شکست خورد، همینطور که در فوتبال شکست میخوره، آقای علی پروین میاد مصاحبه میکنه میگه امروز دیگه روز ما نبود، ما تمام تلاشمون رو کردیم، داورم خوب داوری کرد، بازیکنام تلاش کردن، تا دقیقه 90 وقت اضافی هم تلاش کردیم نتونستیم.
معلومه شما رضایت هستی
ها. با رضایت از میدان، با رضایت از میدان خارج میشن. بل. ولی اگر ما زمینه انتخابات نتونیم فراهم بکنیم، حس انتخاب کردن رو نتونیم به مردم منتقل بکنیم، نتونستیم انگیزه درشون ایجاد بکنیم. و این با مهمترینش برگزاری انتخابات سالمه، داوری بی‌طرفانه است، رعایت قانونمندی درست هست و ثبات در قوانین هست و کاندیداهای که بتونه مردم به اینا میبینن نگاه میکنن ببینن پهلوان‌ها اومدن. بسه. پهلوان‌ها اومدن. بله. یعنی اگر تیم استقلال و پرسپولیس میان تو میدان، ورزشگاه آزادی پر از جمعیت میشه و از شهرستان‌ها و از جاهای دور از 2 شب قبل میان اونجا پتو میانزه میخوابن تا بتونن. ولی اگر قرار باشه یک تیم آماده از قبل بیاد با یه تیم مثلا شموشک مثلا نوشر، حالا نمیخوام توهین کنم خدا نکرد، یه تیم دست سوم، طبیعی هیچ کس نمیاد، اصلا نیازی نیست، انگیزه نداره،
هواداران خودشونو دارن.
و رقابت مهم، رقابت اصلی بین پهلوان ها، بین قوی ترین ها، لازمه این که پهلوانا بیان باید زمینهاش فراهم بشه.
خیلی ممنونم.
باید یک انتخابات درست و منطقی رو برگزار بکنیم.
خب
اگر انتخابات نتونیم، انگار مثل اینکه شما مثال بزنید یک راننده رو با ماشین، همش ما دنبال راننده هستیم، راننده خوب، ولی ماشین خوب نتونستیم آماده کنیم. ماشین خوب و آماده، ماشین درست و بروز، روغنش آماده است، آبش آماده است، بنزینش آماده است، موتورش خوب داره کار میکنه، ماشین با مدل بالا هست، این انتخابات، انتخابات جذاب، انتخابات درست و این که بتونه حس انتخابات منتقل بکنه هم به آحاد مردم و هم به گروه های اجتماعی مختلف که اونا تأثیر گذاره.
خیلی ممنون. خب این توضیحات
مقدمه بود.
بله مقدمه بود. میدونم شما حالا فعلا بحث اصلی تو میذارید دقیقه 91.
نه همه اینا بحث های اصلی.
خب به هر حال ما
یعنی واقعا اهمیت انتخابات، این
که به هر حال شما شخصیت های سیاسی که در کشور هستید شناخته شده هستید دیگه، همه با افکار و روحیات ارزنده شما آشنا هستند. عرض کنم جناب عثمانی، شما هم مقدمه بفرمایید در مورد این موضوع برنامه‌مون، یعنی قانون گرایی، انتخابات، اخر از کنم رعایت مسائل اخلاقی و مقررات و جلوگیری از قانون شکنی در رقابت‌های انتخاباتی، این بحث رو آغاز بکنید، بعد در خدمت شما و جناب حضرتی هستیم.
نکنید در مورد مسائل اخلاق، خیلی من برنامه‌تون خیلی موضوع خیلی عالی انتخاب کردید. یعنی من می‌خوام اگه در مورد مسائل انتخابات به خصوص در اصل 76 به این ور که بهتر بگم که درست فرمودن آیه حضرتی، انتخابات از اون حالت جنایی، از حالت مثلا پیش تعیین شده تا حدی خارج شد به صورت حالت هیجانی و انتخاباتی به شکل اصلی شکل اصل 76 به بعد. نکنید در مسائل اخلاق، اخلاق یکی از مهم‌ترین مسائلی که خب تعریفش از شناخت مصادیق و ارزش‌ها و بیان فضیلت‌ها و دوری از رذایل فساد‌ها هستش. اما نکنید اخلاق سیاسی یکی از شاخص‌های اصلی در سیاسته. این که نکنید طرف فردی بیاد حالا ادعای انقلابیگری کنه، ادعای میهن‌دوستی کنه، مسائل بکنه، اگه بخواد از مسائل اخلاق به دور باشه ذره ارزش نداره. حتی در بیانات حضرت آقا به این مسائل خیلی تاکید شده. در سخنرانی شهریور سال 88 ایشون فرمودن که سیاست اگر از اخلاق سرچشمه بگیره و از معنویات سیراب بشه میتونه مردم به کمال برسونه. متاسفانه چیزی که ما در چند سال اخیر به خصوص مشاهده کردیم، از بهتر بگم از 12 سال اخیر، سال 88 به این سمت، ما دچار یک مسائل بی اخلاقی به شدید در سطح جامعه شدیم. بر این ریشه فقط در میخوام بگم یه جنای خاصی داره، نه متاسفانه در هر دو جنا، در جناهای مختلف ما داریم قضیه رو میبینیم. با اینکه فردی هستن، افرادی هستن خیلی ادعای کشور دوستی هم دارن، مملکت دارن، مسائل، ولی در مرحله عمل متاسفانه از مسائل انصاف خارج میشن. ما یه نکته بسیار اساسی که در کشور ما مقفوله، مسئله منافع ملیه. ما متاسفانه در کشور ما منافع ملی ما اهمیتی قائل نمیشیم. شما مسئله برای اینکه طرف یه جنایی هست، حالا از هر جنایی باشه، اصولگرا باشه، اصلاح طلب باشه، جریان سوم، هر مسئله ای، فقط منافع شخصی خودش رو می‌بینه. من مثال می‌زنم، مصادیق بگم، شما در انتخابات 2016 ایالات متحده آمریکا با همه هجمایی که آیه ترامپ و خانم هیلاری کلینتون نسبت هم دیگه انجام دادن، وقتی آیه ترامپ برنده انتخابات شد، خانم هیلاری کلینتون از ایشون کامل حمایت کرد. حتی اتفاقات دیگه هم افتاد در زمینه مسائل ایران، مسائل اروپا یا مسائل همین شهادت سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، دیدی که دموکرات جمهوری خواه حمایت کردن. یا همین در انتخابات 2020 پارسال ما باید یه مطلب برسیم که اول اینکه بفهمیم که خط قرمز در کشور ما منافع ملیه. خط قرمز علکی در کشور ما زیاد داریم، اینو بگم، در هر دو جنا، در هر سه جنا که کشور غالب هستن این مسائل وجود داره. وقتی هر کدومشون به قدرت میرسن یه سری خط قرمزایی برای خودشون تعیین میکنن، ولی من میخوام بگم هیچ خط قرمزی بالاتر از منافع ملی و اقتدار کشورمون وجود نداره. یه نکته اصلی هم من میخوام تاکید کنم در مسائل اخلاق، متاسفانه هزینه بی اخلاقی سیاسی در کشور ما بسیار پایینه. یعنی هر فردی، هر کسی در رسانه‌ها، در وسایل اطلاعاتی جمعی به خودش اجازه میده هر حرفی و هر کلامی رو بگه، ولی پشت تبعاتش وای نمیسته. ما باید یه کاری کنیم در مسائل سیاسی و مسائل رسانه‌ای تبلیغاتی در کشور ما که اینو به بهتر بگم منصب زور برسونیم که اگه هر کسی که هر حرفی میزنه، هر مسائلی میزنه، باید پای صحبتاش هم بیسته.
آقای عثمانی، ایجابی باشه یا سلبی؟ هر دفتش
نکنید.
نه ببینید، چون شما اینطور که میگید معمولا میخواید بگید که ایجابی کم کار کردیم، سلبی هم که مثل ایجابی.
من اتفاقا نه، من اتفاقا نکنید، من اعتقاد دارم که چطور برای مسئله فرهنگ نکنید. مثلا من حالا بعضی مسئله، مثلا در مورد گشت ارشاد صحبت میشه مسائل، خب گشت ارشاد یا برخورد ناجاد آخرین مرحله است، در حالی که مثلا 26 دستگاه 25 دستگاه دیگه کارشون رو انجام نمیدن، در ما میرم آخرین نقطه رو وارد میشیم و ناجای ما مسائل ما مدل به قول حجم قرار میگیره. من اعتقاد دارم که نکنه در همینجوری دارم این به فرهنگ رب داره. ما بعضی از مسائل فرهنگی اون آموزشیمون ایجابیه، باید فرهنگ سازی بشه با گفتار و مسائل، و یه سری هم سلبیه، باید چه کنه و قانونگذاری باشه. هر جفتش باید، هر کدومش تنها به درد نمیخوره.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید فاصله رو بگیریم، از همکاران بسیار خوبم برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم. شما برنامه ایران امروز رو از رادیو ایران میشنوید. موضوع برنامه امروز ما قانونگرایی در انتخابات، بی اخلاقی ها و قانون شکنی ها در رقابت های انتخاباتی 1400. خب میرسیم به جناب آقای علیاس حضرتی. شما یه اشاره‌ای کردید آقای حضرتی، گفتید خط قرمزا در ایران زیاده. ببخشید آقای اصفهانی فرمودن، حالا میخوام با همین موضوع من
اصفهانی خط قرمزای الکی من میخوام بگم.
خب دیگه حالا خوبه، به هر حال خواستیم شما رو وارد بحث کنیم دیگه، دو نفری به هر حال بتونیم به یک مباحثی که واقعا میتونه کمک بکنه به برگزاری انتخابات و اثرگذار برای کسانی باشه که دلشون برای این سرزمین میسوزه و همطور که ایشون هم فرمودن منافع ملی هم در نظر بگیرن. حالا شما در این باره نظرتون رو بفرمایید.
بله، من بحثم به اینجا رسید که یه مقدار اون بحث قبلی ادامه بدم که تکمیل بشه، بعد ان شاء الله
این پرسشو جواب بدید، بعد
بله میرسیم ان شاء الله به همه پرسشاتون جواب بدید. میگم نباشید،
خواهش میکنم.
ببینید الان دو تا استراتژی وجود داره. استراتژی اول مشارکت حداکثریه و استراتژی دوم مشارکت حداقلیه. اونهایی که دنبال مشارکت حداکثری هستن فکر میکنن نظرشون بر اینه که مشارکت حداکثر ایرانیان از هر قوم و قبیله و رنگ و زبان و مذهب، اونی که شناسنامه ایرانی داره، در انتخابات هر اندازه بیشتر انگیزه ملت میره بالاتر، نشاطشون میره بالاتر، امیدشون میره بالاتر و ما یک امنیت پایدار در سطح داخل و در سطح منطقه و در سطح جهان پیدا میکنیم. اگر آمریکا به افغانستان حمله کرد بعد از 11 سپتامبر، اگر آمریکا به عراق حمله کرد ولی به ایران نتونست حمله بکنه، قوی ترین سلاح بلا شک به شما میگم، یعنی محکم به عنوان کسی که 40 سال شبانه روز لحظه به لحظه تمام مسائل رصد میکنم، تخصص من و رشته من و کار من در این هست، فقط مشارکت همین انتخابات بود. عرض میکنم انتخابات مهمترین پشتوانه امنیت ملی ماست. این کلام من نیست، همین کلام سه ماه قبل مقام معظم رهبری هم هست. کلام امام هم بود، فلسفه انقلاب ما بود. به چه دلیل ما اصلا از رژیم قبلی گرفتیم تحویل دادیم به ملت؟ تحویل به شخص ما ندادیم، تحویل به ملت دادیم. گفتیم اونجا یک نظام ارشادمند شما سلطنتی بوده، موروثی بوده، از موروثی گرفتیم دادیم به ملت تصمیم بگیرن. استراتژی مشارکت به مردم انگیزه میده و باعث میشه خیلی از مسائل و گرفتاری‌هایی که در داخل وجود داره که یأس و ناامیدی باعث اونها میشه، ریشه اصلیشون اونهاست، اصلا خود به خود حل بشه.
خوب از لغت راهبرد استفاده بکنیم به جای استراتژی.
راهبرد به قول حضرت عالی.
بله. فارسی رو پاس بدید. بله.
آقای طاهری، راهبرد مشارکت حداکثری مثل یک سیل میاد تمام این آتشخاله رو جمع می‌کنیم برای مشکلاتو. مردم برای اینکه امید داشته باشن به آینده، خیلی ها میان مسائل از خیلی از مسائل میگذرن. ملت محل گذشته، خیلی از این بی تدبیری ها رو خلاصه ازش میگذرن. استراتژی و به قول شما راهبرد دوم،
به قول من نه صحیح فارسی
مشارکت حداقلی هست.
بله.
چرا مشارکت حداقلی افراد میگن؟ یه تعدادی رسما میگن. ببینید رهبری اومده همین سه ماه پیش فرمودن ما در انتخابات دنبال مشارکت حداکثری هستیم. اولا اولویت اول مشارکت حداکثریه، دوم انتخاب فرد مناسبه. برای عزیزانی که دنبال مشارکت حداکثری نیستن، اصلا این پیام رهبری رو اصلا کلن کمرنگ کردن، از جمله صدا و سیمای شما.
بله.
اصلا بهش نپرداخت. تازه نه 20 روز شروع کرده مورد انتخابات.
بله.
آخه مگه این کشور ما شوخی داریم؟ من مثال من مثالی من بکرد.
شما همه برنامه ها رو میشنوید؟ همه برنامه ها رو میشنوید؟
من خیلی از برنامه های تلویزیون با دقت، حتی سریال هاش و برنامه های اخبارش و تحلیل هاش دقت میکنم.
بله.
دقت میکنم، چون من مثلا برنامه خارجی ندارم، نه دنبال میکنم.
ماواره
از طریق فقط همین موبایل. بله. بعضی اخبار دنبال میکنم.
بله بله.
ولی تلویزیون فقط تلویزیون خودمون نگاه میکنم.
بله.
با دقت، برای اینکه میخوام چه برنامه، چون رشته خودم همینه.
بله.
من خودم همین کارو در اعتماد آنلاین انجام میدم. همین کار تو رسانه‌های خودمون داریم انجام میدم. من 5 تا رسانه دارم خودم. خودم اهل رسانه هستم. با دقت من تلویزیون چی کاری میکنه، چرا این کار رو میکنه، چرا این کار رو نمیکنه. مشارکت حداکثری که رهبری فرمودن کلا ول شد. ما داریم شوخی میکنیم آقای طاهری. الان چند روز مونده به انتخابات؟ یه ماه مونده به انتخابات،
39 روز.
من از آقای اسمانی هم میپرسم، آقا همه بلا تکلیفن، این طرف ما به عنوان اصلاح طلب بلا تکلیفیم، اصولگرا بلا تکلیفن، کاندیدای اصلی که هیچ کس نمیدونه، آقای رئیسی میخواد بیاد یا نمیخواد بیاد معلوم نیست. همه میگن یه روز امروز تکسیب کرد، فردا میخواد بیاد.
ولی یه نکته
آقای خدمتتون ببخشید، آقای ظریف میخواد بیاد، میگن میخواد بیاد، نمیخواد بیاد. اصلا معلوم این که نمیشه که شما انتخابات 76 از دی ماه کاندیدا مشخص شدن. بله. تا خرداد که انتخابات بود، دوم خرداد مشخص بود که محور کاندیدای اون طرف و این طرف کیه. الان انتخابات این دوره تا این لحظه من اسمشو گذاشتم انتخابات بلا تکلیف. انتخابات بلا تکلیف.
آیا عزتی
ما چرا ما باید اینجا بلا تکلیف بذاریم؟
خب ببینید،
هر روز که هنوز یه ماه مونده به انتخابات مدل میاد بخشنامه میخوام بدیم.
بله.
خب مردم که مسخره ما هستن.
خب
این کاندیدا میخواد از قبل آماده بشه، تدارک ببینه، بره انتخابات ریاست جمهوری که انتخابات هیئت مدیره یک ساختمان نیست که مثلا 5 تا واحد شما ببینی. انتخابات ریاست جمهوری شما باید کل ملت ایران و استانها را، اخشار رو، مناطق مختلف و تمام گروه های مختلف و مذاهب و ادیان و فرق و همه رو باید ببینی. الان با این فضای مجازی کار یه ذره سخت‌تر هم شده، عوضی که آسان بشه. شما باید از 6 ماه قبل حداقل باید آستینات بزنی بالا، شب و روز کار بکنی برای انتخابات. خب هر دقیقه ما بخوام تغییر بدیم، آخه مگه میشه؟ میشه مگه شما یه ماه مونده به انتخابات باید یه قانون تغییر بدید؟
بله. خیلی ممنون، اجازه بفرمایید. البته
ما به نظر شما، من یه
نکته بگم، من میگم اونایی که دنبال راهبرد حداقلین، میگم چرا شما دنبال راهبرد حداقلی هستید؟
بله.
میگه برای اینکه ما در راهبرد حداقل فقط میتونیم رأی بیاریم.
خب ببینیم
شما این جمله رو برای من میتونید ترجمه کنید به عنوان یه شخصیت رسانی؟ آقا ما در راهبرد حداقلی، در به قول بند استراتژیش، به قول شما راهبرد در استراتژی حداقلی میتونیم رأی بیاریم. کل مملکت میخواد آتش بزنی، کل مملکت آقا برید تو خونه هاتون بخوابید، آقا مردم نیایید و به دنبالش، ای کاش فقط حرف بزنن، به دنبالش شروع میکنن، اقداماتی انجام دادن که یأس و ناامیدی رو در مرد ایجاد کنه.
آقای عزتی ببخشید، من یه نکته بگم. من با صحبت‌های آقای عزتی کاملا موافقم که این از این دیدگاه شو که بعد مشارکت باید حداکثری باشه. چون مشارکت حداکثری ضامن امنیت و ثبات کشور در مورد تمام حجم‌ها مسائل، این شکی در این نیست. و اینکه حضرت آقا تاکید میکنن بر این مسائل، حالا هر فردی از هر جناحی بخواد مسائل رو، مسائل مشارکت حداقلی رو بگه، من اعتقاد دارم که به قول معروف پرنگوی دشمنه، این شکی توش نیست، چون ما تراز اون صحبت و صحبت حضرت آقاست. اما چرا الان این اتفاقات افتاده؟ خب شما در انتخابات سال 76 خب برای شاهد بودیم، از 6 ماه قبلش ابتدای آقای میرحسین موسوی، بعد آقای خاتمی اومد، یا در انتخابات سال 80 کاری ندارم که از تاودی مشخص بود، 84 هم به همین سی. ولی میخوام بگم که اقتضاعات زمانه تغییر کرده در سال 1400 به چند دلیل مختلف. ناگهان ما الان در انتخابات 1400 موضوعی داریم به اسم پررنگ شدن فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی. تا حدودی در 96 اینو دیدیم که آقای روحانی به خوبی از این فضا استفاده کرد، از فضای مجازی و طرفدارانشون. ولی در انتخابات الان سال 80 و 8 نسبت به سال 92 و قبل از اون اصلا فضای مجازی اومده حرف اولو داره در دنیا میزنه. مسئله بعدی هم کروناست. یکی از علتایی که الان من